ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور همه عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز به بخش دیگری از آیه 31 سوره مدثر می‌پردازیم. اصولاً آیه 31 توضیحی بود بر ذکر عدد 19 در آیه 30 که در آیه 30 در اوصاف مرتبه سقر از جهنم پروردگار فرمود: سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. به زودی اون شخص متکبر و مخالف قرآن و استهزاء کننده دعوت انبیا رو ما در سقر وارد می کنم و ای پیامبر، تو چه دانی که سقر چیست؟ نه باقی گذارد و نه رها کند، مغیر و سیاه کننده پوست بشر است و بر او 19 نگهبان قرار دارد. این عدد 19 طبیعی است از آیات متشابهی است که هر کس رو به اظهار نظری در طبیعت خودش برمی‌داره. برخی مثل مؤمنین متعبدانه و خاضعانه در برابر آیات الهی سر فرود می‌آورند و طبعا منتظر می‌مانند تا توضیحی بر او بیاد و اگر توضیح هم نیامد آن را اجمالاً می‌پذیرند و گروه دیگر مثل منافقین و کافرین از آیات محکم قرآن بهره‌ای نمی‌برند و ایمان به قرآن به واسطه اونها نمی‌آورند، ولی بیمارگونه منتظر یک آلودگی و روزنه‌ای در قلعه بلند اعتقادات و احکام اسلامند و تا اون رو یک نقطه ضعفی می‌بینند باب استهزاء و مسخره و بگو مگو کردن رو باز می‌کنند. پروردگار می‌فرماید ما با ذکر این ارقام و با ذکر این نوع آیات می‌خواهیم از یک سو مؤمنین را و از سوی دیگر منافقین و کافرین را از هم تفکیک بکنیم. لذا می‌فرماید و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا. ما با ذکر این عدد نخواستیم بیان بکنیم مگر آزمایشی برای کافرین، و از سوی دیگر لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا. اهل کتاب و مؤمنین ایمان و آرامش پیدا کنند از ذکر این اعداد و شک و شبهه و تردید از اونها برداشته شود. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون. اجازه بدید آیه اصلی رو با یک تلاوت زیبا به استقبالش بریم.
الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين والمؤمنون وليقول الذين في
گفتیم لام در اول لیقول الذین فی قلوبهم مرض لام عاقبت و تفاوت لام عاقبت و لام تعلیل رو هم بنابر نقل جناب ابن هشام در مغنی گفتیم این گونه است که در لام تعلیل گوینده هدفش از ذکر اون مطلب یا ذکر اون عمل به طور مشخص معلومه و اون لام برای بیان اون هدفی که گوینده یا عمل کننده از اون عمل داره بیان میشه، مثل این که طرف میگوید جئت لزیارتک، من آمدم و هدفم از این آمدن زیارت شما بود. لام بر سر زیارت لام تعلیله. اما وقتی که هدف گوینده یا عمل کننده اون عملی نباشد که واقع شده است، بلکه نتیجه طبیعی اون عمل باشد، اون رو عاقبت میگن. شاهدش رو هم ابن هشام در مغنی آیه 8 سوره قصص ذکر میکند که میفرماید فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. اهل فرعون و خدمه فرعون موسی رو از آب گرفتند و فرعون موسی رو در دامن خودش پرورش داد و هدف او از این پرورش دادن به فرزند گرفتن حضرت موسی علیه السلام و در نتیجه ادامه راه فرعون و به بندگی گرفتن بنی اسرائیل بود. ولی پروردگار می‌فرماید آنچه او می‌خواست نشد، بلکه عاقبت از آب گرفتن او و زحماتی را که در پرورش موسی داد بر علیه خودش شد و دشمن خودش رو در دامن خودش پرورش داد و موجب حزن و اندوه او شد. لیکون لهم عدوان و حزنا. در اینجا هم که می‌فرماید و لیقول الذین فی قلوبهم مرض، یعنی قرآن هنگامی که نازل می شود به سان آب زلال باران است که از آسمان فرود می آید. این مجاری مختلف هستند تا چگونه این آب رو در خود جای می دن. برخی مجراها پاک و مطهرند و در نتیجه آب باران به همون زیبایی و زلالی به اندازه ظرفیت اونها در اون مجرا به حرکت می افتد و در نتیجه از این آب بهره می برند و شفافتر می شند و اون مختصر قباری هم که در این مجرا هست برداشته میشه. و برخی مجراها آلوده و کثیف تا به آنجا هستند که آب باران که در این مجرا قرار میگیرد تبدیل میشود به یک مرداب متعفن و آلوده و گلالود. این طبیعت ریزش بارانه. هدف از ریختن باران به جریان افتادن آب زلال در مجرا هست. اما اگر مجرای آلوده شد باید به باطن و استعداد خود مراجعه کند. لذا می فرماید وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ وَالْكَافِرُونَ مَازَا عَرَادَ اللَّهِ. این تکیه روی این که بیمار دلان و کافرین در نتیجه بگویند که این عدد رو خدا برای چه فرمود نشان می دهد که این زشتیه این کلام و تردید اینها در این کلام الهی از بیماری باطنی و کفری است که اینها به حقایق عالم و به قرآن آوردند. این رو قبلا توضیح دادیم، اما لغت قلب رو بنا شد در این برنامه توضیح بدیم که اجازه بدید با تلاوت دیگری این توضیح رو محضرتون عرض بکنم.
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
لغة قلب در قرآن هم از لغات بسیار پر استعمال قرآنی است و هم در این حال لغتی است که در ترجمه انصافاً مشکل میتوان به یک لغت واحد در ترجمه او رسید، چون دارای معانی متعدد هست و معمولاً در ترجمه ها به مصادیقی از اون معانی اکتفا میکنه. ماده این لغت از همون ماده قلب به معنای دگرگون کردن چیزی از وضع سابق خودش به کار رفته. یعنی وقتی گفته می شود قلب الامر، یعنی جعل اعلاه و اسفله یا باطنه و ظاهره، اون بالای اون شی رو پایین آورد یا باطنش رو به ظاهر مبدل کرد، او رو زیر و رو کرد. در بدن مادی انسان هم چون در میان اعضا تنها عضوی که دائما در حرکت و جنب و جوش و تحول هست، اون عضوی است که اصطلاحاً به او قلب گفتن، نام این عضو رو هم به همین لحاظ قلب گذاشتن. یعنی عضوی که دائما در حال تحول و جنب و جوش و بالا و پایین شدنه. این یک سوی این مطلب، و از سوی دیگر چون این عضو به اصطلاح از اعضای اصلی بدنه که از کار افتادن او به معنای از دست رفتن حیات و از حرکت باز ایستادن زندگیه، در نتیجه قلب هرچند در لغت به معنای دگرگونی و زیر و رو شدن و تحوله، اما چون اصل انسان و حقیقت انسان به قلب او گفته میشه، بنابراین قلب و شی یعنی حقیقت و شی. صاحب مقایس اللغه به حدی روی این معنای دوم تکیه میکنه که میگوید لغت قلب تنها دو معنای اصلی براش ذکر شده. اولین معنا همین معنا رو ذکر میکنه، میگوید خالص هر چیز و باطن هر چیز، خالص هر چیز و حقیقت هر چیز. معنای دوم رو میگوید قلب و شی، یعنی رد شی از جهتی به جهت دیگه. از اینجا معلوم میشه پس بنابراین قلب در انسان اگر به کار میره، در درجه اول به معنای حقیقت و باطن انسانه، که چون انسان یک موجود پیچیده است و حقیقت و باطن او بیان واضح و شفافی در یک لغت نمیشه از اون کرد، گاه از او به قلب تعبیر کردن، گاه در قرآن به فؤاد تعبیر شده، گاه مجازن به لحاظ مکان قلب به او صدر گفته شده، در برخی از آیات به عقل و یا روح نام برده شده. اما هرچه هست، تا زمانی که انسان در دنیا و عالم ماده زندگی می کنه، چون روح او به واسطه قوای ادراکی و تحریکی که بر او وارد میشه دائما در حال تغییر و تحوله، لذا میبینیم در میان انسانها گاهی اوقات یک عقیدهی رو انتخاب میکنن، بروی او پای میفشرن و بعد از مدتی او رو نمیپسندن و عقیده دیگه ی انتخاب میکنن و عقیده قبلی رو کنار میگذارن. به عبارت دیگه انسان تا در عالم دنیا و عالم ماده است دائما در معرض تغییر و تحول در فکر. این تغییر و تحول‌های دائمی به جامع روح و عقل و مرکز احساسات و ادراکات انسان کلن روی این مبنا قلب گفته شده. پس اگر قلب میگن، یه وقت توجه به باطن انسان مطلقاً دارن، چون قلب و شی حقیقت و شیعه، و گاه به لحاظ اینکه دائما قلب در حال تغییر و تحول و قلب و شی یعنی تحول و شی و دگرگون کردن شی، و چون روح انسان دائما در دنیا در حال تغییر و تحوله، رضا به اون مرکز احساسات و ادراکات انسانی و اون مرکزی که به عبارتی روح انسان هست، عقل انسان هست و فؤاد انسانه، در یک معنای جامع قلب گفته شده. لذا می‌بینیم در تفسیر مجموع البیان در توضیح ماده قلب ایشون می‌فرمایند اصل معنای قلب رجوع و رد شی از حالی به حال دیگه است و به روح انسان به دلیل تقلب دائمی از حالی به حال دیگه قلب گفته شده. در کتاب مصباح اللغه قلب توهو رو ایشون ترجمه می کند حول توهو و روی این مبنا می گوید کلام مقلوب یعنی مصروف، کلامی که دگرگون شده. جناب راقب در مفردات هم می گوید قلب و شی یعنی تصریف اون شی، دگرگون کردن اون شی، مثل قلب و صبح یعنی اینکه انسان بیاد یک لباسی رو پشت رو بکنه، به این میگوین قلب و صبح، دگرگون کرد، پشت رو کرد لباس رو. از اینجا معلوم میشه که مثلا به انقلاب که عبارت باشد از انصراف و دگرگونی یک جامعه، چرا از این ماده استفاده شده و انقلاب گفتن. لطافت این رو با این بیانی که عرض کردم در قرآن ما اینگونه متوجه میشیم که وقتی مثلا میفرماید انا الی ربنا منقلبون، این فقط نباید ترجمه کنیم که ما به سوی خدای خودمون بازگردنده هستیم و ما متنبه شدیم، نه، بلکه معنای وقتی از ماده قلب استفاده می شود و می فرماید انا الی ربنا منقلبون، یعنی ما به سوی پروردگارمون باز می گردیم و با تحول فکری و تجدید نظر اساسی در عقایدمون و دگرگون شدن باطنی به سوی پروردگارمون بازگردنده هستیم. در واقع با این توضیحات که عرض کردم در یک جمع‌بندی به این نتیجه می‌رسیم که لغت قلب عبارت هست از مطلق تحول و دگرگونی در امر مادی یا معنوی. این رو بهش قلب اون چیز میگن. بنابراین در بدن انسان به عضوی که دائما در تلاش و حرکت در جریان انداختن خون هست و به عبارت دیگر منبع حیات و زندگی مادی است قلب گفته شده، و در قلب باطنی که بیشتر هم به این معنا در قرآن به کار میره به همون روح مجردی که در انسان تدبیر بدن را میکند و اصطلاحاً به اون نفس ناطقه میگن، چون مرکز ادراکات و تحریکات و تصمیم گیری هاست و به عبارتی برنامه ریزی زندگی انسان از اونجا سرچشمه گرفته می شود، به لحاظ برنامه ریزی عقل گفته می شه، ولی به لحاظ تحول دائمی در حالات گوناگون قلب گفته می شه. پس اگر در قرآن به قلب گاهی روح گفته می شود، گاه عقل گفته می شود، گاه فؤاد و صبر گفته می شه، در هر صورت اشاره دارد به همین تغییر و تحول انسان، یک، و دوم اینکه حقیقت انسانی و باطن انسانی در اینجا مورد نظره. از اینجا پس معلوم می شود در آیه که می فرماید وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی تا در عاقبت اون کسانی که باطنشون، روحشون و عقلشون آنچنان آلوده شده است که بیمارگونه در زندگی برخورد می کنند و هر چیزی را که به توحید برمی گردد کج و بیمار و دگرگون می‌بینند. اینها این گونه از قرآن برداشت کنند. تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله الله.